أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله 28 به این نتیجه رسیدیم که اونچه امام رحمت الله علیه در متن تحریر فرمودند مبنی بر کفایت اخراج خمس در جایی که علم اجمالی داریم مقدار حرام بیش از مقدار خمسه، این بنابر اونچه از عبارت ایشون در بحث‌های گذشته استفاده می‌شود که جهل مطلق به مقدار حرام را شرط ثبوت خمس می‌داند، این قابل قبول نیست. یعنی اگر ما از عبارت امام به دست بیاریم که شرط ثبوت خمس این است که ما مطلقا مقدار حرام را ندانیم، لا تفصیلا ولا اجمالا، اونگاه این که بخواهیم حکم به کفایت اخراج خمس در جایی که علم اجمالی به کون الحرام از ید من الخمس داریم، این توجیهی نداره و نمیتوانیم اون رو بپذیریم. اللهم الا ان یقال، که به نظر امام شرط ثبوت خمس عدم العلم تفصیلا است، یعنی بگیم ایشون جهل مطلق را شرط نمیدانه، میگه خمس در حلال مخلوط به حرام ثابت است اذا لم یعلم تفصیلا مقدار الحرام. خب این مثل همون مطلبی است که مرحوم سید فرمودن. در این صورت حکم به کفایت اخراج خمس وجهی پیدا میکنه، هرچند ما مبناءً با این نظر مخالفیم و علی ای حال گفتیم حق این است که در ما نحن فیه اخراج خمس کافی نیست. این نتیجه ایست که ما از بحث در مسئله 28 گرفتیم. فقط در متن تحریر دو احتیاط ذکر شده، یکی این که الاهوتو مع اخراج الخمس الا ان الاهوته مع اخراج الخمس المصالحه عن الحرام مع الحاکم الشرعی بما یرتفع به الیقین بل اشتغال و اجراء حکم مجهول المالک، یا اجراء حکم مجهول المالک علیه. خب وجه این احتیاط روشنه. اولا احتیاط احتیاط مستحبی است، اون چه لازمه به تعبیر ایشون برای تطهیر مال و تحلیل آن خمس کافیه. اما احتیاط مستحب آن است که علاوه بر خمس با حاکم شرع هم مصالحه بکند، به نحوی که یقین پیدا کنه از اشتغال ذمه فارغ شده. خب این مبناش کاملا روشنه، در هر موردی این احتیاط مستحبه که انسان ولو تکلیف الزامی نداره اما کاری بکنه که یقین کند به تکلیف خودش عمل کرده و ذمه‌اش بری شده. دومین احتیاط اینه و احوت منه تسلیم المقدار المتیقن الى الحاکم و المصالحه معه فی المشکوک فی. این از اولی احوت است. چه کاری؟ این که مقدار متیقن رو به حاکم بده، اون مقداری که یقین داره. عرض به حضور شما متعلق به غیره، دیگه بحث خمس مطرح نیست، اینم احتیاط مستحبی است. اون مقداری را که یقین داره که متعلق به غیره، مثلا اگر دوران بین اقل و اکثره، یقین داره اقل متعلق به غیره، نسبت به مازاد بر متیقن که مشکوکن فی هست با حاکم مصالحه بکنه. علت این که این را احوت از اولی قرار دادند این است که اینجا جمع بین دو احتیاط شده. به همین جهت امام رحمت الله علیه فرمودند والاحوتو منهو کذا. اون دو احتیاط کدامه؟ احتیاط اول از این جهت است که خب اکتفاء به خمس نکرده، با وجود احتمال این که حرام بیش از خمسه و وظیفش هم این بوده که خمس بده، اما اکتفاء به خمس نکرده، بیش از مقدار خمس پرداخته. چون این مقدار متیقن که میباید تسلیم به حاکم بکنه علا ای حال حسب الفرض از مقدار خمس بیشتره. فرض ما اصلا اینه، فرض ما اینه که این اجمالا میداند یا ثلث مال یا نصف مال حرامه، متعلق به غیره. خب حکم و فتوا اینجا اینه یک پنجم بده طبق نظر امام کافیست، ولی اگر بیاد اون مقدار متیقن را بده، یعنی مثلا در این مثالی که گفتیم میشه چقدر؟ ثلث مال. ثلث مال رو بده، نسبت به مازاد بر ثلث تا نصف که مشکوک تعلقش به غیر با حاکم مصالحه کنه. پس احتیاط اولش این است که اکتفاء به خمس نمی کنه و چون احتمال میده، بلکه بالاتر از احتمال، میداند مقدار حرام بیش از خمسه، خب اون مقدار اقل یقینی را میپردازه. این احتیاط اول. احتیاط دوم این که مازاد بر مقدار متیقن که مورد شکه، یعنی از ثلث مثلا تا نصف این مقدار، چون فرض اینه دوران بین اقل و اکثر، این رو هم مصالحه میکنه با حاکم. بنابراین اینم یه احتیاطه، چون احتمال حرمت این رو هم میده وقتی مصالحه میکند با حاکم به نحوی که یقین پیدا میکنه که دیگه شغل ذمه نداره، پس اینم یه احتیاطه. لذا این که امام رحمت الله علیه فرمود و احوت منه، این دومی احوت از اولی است، اونم احتیاطه، ولی این دومی احوت است از اون، برای اینه که در دومی بین دو احتیاط جمع شده. به همین جهت تعبیر احوت من الاول، من الاحتیاط الاول به کار بردن. خمسه و مصالحه، مصالحه با حاکم به نحوی که یقین به رفع شغل ذمه پیدا کنه. نه دیگه اکثر و اقل نداره، میگه یه مقداری که به هر حال وقتی عرض به حضور شما با حاکم مصالحه میکنه، حاکم اوضاع اینو میبینه، هر چی حاکم بگه که انه اگر دفع کنه اینجا یقین پیدا میکنه دیگه ذمه‌اش مشغول. بله، به ما یرتفع و اینجا میتونه اقل باشه. بله، حالا در جایی که اقل و اکثر باشه یا اگر متباینه این هم باشند، به هر حال از حیث قیمت اختلاف دارن. بله، اینجا میگه خمسو میده نسبت به مقدار زائد بر خمس تا اقل یقینی با حاکم مصالحه میکنه، یعنی که انه در احتیاط اول کف اونی که باید بده خمسه، سقفش اقله، در احتیاط دوم کفش اقله، چون فرض اینه در هر دو اقل بیش از خمسه، در احتیاط دوم کفش اقله، سقفش مصالحه با حاکم، دیگه نگفته به چی، هرچی حاکم بگه، بالاخره هرچه هست یه مقداری از اون مشکوک یا همه مشکوک را بالاخره میپردازه. هر دو احتیاط مستحبه، لزومی نیست. خب این در صورتی است که ما قائل به کفایت اخراج خمس بشیم. ملاحظه فرمودید خلافاً للماتن رحمه الله و خلافاً لصاحب العروه رحمه الله که قائل به کفایت اخراج خمس بودن، گفتن همینقدر که خمس بده مالش پاک میشه. ما معتقد شدیم اخراج خمس کافی بله نیست. خب عنایت بفرمایید، بناءً علی القول به عدم کفایت اخراج الخمس این بحث واقع میشه، این بحث پیش میاد که خب برای تطهیر مال در این فرض چه باید کرد؟ ما که میگیم خمس کافی نیست، پرداخت خمس موجب تطهیر مال نمیشه، یعنی در جایی که علم اجمالی به کون الحرام از ید من الخمس است. اینجا نمیتونیم با دادن خمس مال بقیه مال را پاک و تطهیر بکنیم. خب پس چه مقدار باید بدیم؟ اینجا وقع البحث فی اون مقداری که باید پرداخت بشه. اقوال مختلف اینجا. اگر ما بگیم خمس کافی نیست، مخصوصا در فرض زیاده و کذالک در فرض نقیصه، بالاخره در جایی که علم اجمالی داریم مقدار حرام بیش از خمسه، یا علم اجمالی داریم مقدار حرام کمتر از خمسه، چه مقدار باید بدیم؟ اینجا همون اقوالی که در فرع چهارم ازش بحث کردیم اینجا مطرح میشه. اقوال مختلف. اون اقوال 11-12 گانه ای که در فرع چهارم مطرح شد اینجا عیناً به همراه ادله باید ذکر بشه. ما دیگه تکرار نمی کنیم اون اقوال 11 گانه رو و ادله رو. ملاحظه فرمودید، بعضیا عرض به حضور شما گفتن خمس باید بدیم مثل صاحب حدائق، و دیگران و مثل امام، بعضیا گفتن اکتفاء به اقل میکنیم. عرض به حضور شما نظیر اون اقوال اینجا هم مطرح میشه. ما بنابر مبنایی که اختیار کردیم عرض به حضور شما، خب اینجا ببینیم چه باید بکنیم. ما فقط نظر خودمون رو عرض میکنیم که بنابر عدم کفایت اخراج خمس چه باید بکنیم. ما عرضمون اینه، میگیم در جایی که علم اجمالی داریم به این که خمس، این که مقدار حرام بیش از مقدار خمس، اینجا باید ببینیم آیا جمیع المال در اختیار و تحت استیلاء هست یا نیست، و ثانیاً ببینیم اون معلوم بالاجمال امرش دائر بین اقل و اکثر است یا دائر بین المتباینین. میگیم اگر جمیع مال تحت ید این متصرف باشه و در امر دائر بین اقل و اکثر باشه، اینجا با وجود اون علم اجمالی به کون الحرام از ید من الخمس یجب دفع الاکثر، اینجا باید اکثر رو بده تا یقین به فراغ ذمه پیدا کنه. یعنی مثلا عرض به حضور شما، ببخشید، یجب دفع الاقل، چرا؟ دلیلش یادتون هست؟ احسن. ما وقتی علم اجمالی داریم به این که مثلا ثلث مال یا نصف مال مرددن متعلق به غیر، خب ما گفتیم اینجا جای این نیست که بگیم خمس بدیم اون وقت بقیه مال پاک بشه. اگر همه مال در اختیار او باشه لازم اقل را بدهد، اون مقداری را که یقین دارد حرامه و متعلق به غیره. وجب اخراج ما علم من الحرام، متیقن از حرام که طبق فرض ما میشه اقل. اما نسبت به مازاده بر اون قاعده ید اقتضا میکند این متعلق به این شخص باشه. اما اگر جمیع مال در اختیار او هست لکن دوران بین المتباینین، اینجا دو صورت داره، گاهی این دو از حیث قیمت و مالیت متفاوتن و اخرى یکسان هستن. در جایی که این دو از حیث قیمت و مالیت مختلفن یجب و دفع الاقل، یعنی ملحق میشه به اقل و اکثر، و نسبت به مازاد به استناد ید مالک میشه. اما اگر دوران بین المتباینین باشه، علم اجمالی داره یا این خانه یا اون خانه مال زیده و این مقدارش هم از خمس بیشتره، اینجا اگر این دو مال از حیث قیمت یکسان باشن یرجع الی القرعه، اینجا رجوع به قرعه میشه. هازا کله اذا کان جمیع المال تحت یده، اما اگر جمیع مال تحت ید او نباشه، اینجا هم تارتن اون امر معلوم بالاجمال مردد بین اقل و اکثره، اونی که اجمالا میدونه بیشتر از خمسه امرش دائره بین اقل و اکثر، در این صورت یجب و دفع اکثر، چون اینجا دیگه قاعده ید کارایی نداره، مال تحت ید او نیست که به استناد ید بخوایم ثابت کنیم بقیه اموال ها مال اوست. در دوران بین متباینین این هم همینطوره، در جایی که امر دائر بین متباینین باشه اگر از حیث قیمت و مالیت اختلاف داشته باشن یجب و دفع اکثر و الا یرجع الی قرعه، این به اصطلاح وظیفه مکلف است، در صورتی که علم اجمالی به کون الحرام از ید من الخمس داشته باشه. اما ما اینجا یه فرض دیگه هم داریم که درست تو متن تحریر نیامده و اون هم علم اجمالی به کون الحرام ان قسمن الخمسه، یعنی شخص اجمالا میداند مقداری از مال او، مقداری از اموالی که در اختیار اوست متعلق به غیره، و این را هم اجمالا میداند که اون مقدار حرام از یک پنجم کمتره. خب اینجا چه کار بکنه؟ اینجا هم معلومه بالاجمال یا دائر بین اقل و اکثر یا متباینه. همون صوری که در فرض علم به زیادت الحرام عن الخمس مطرح کردیم، طابق النعل به نعل، در این فرضم مطرح میشه. اینجا هم همین رو میگیم، میگیم یا مال تحت، یا جمیع مال تحت ید او هست یا نیست. در هر یکی از این دو صورت یا امر دائر بین اقل و اکثر، یا دائر بین المتباینین. همون احکامی که در این صور بار کردیم، اون احکام اینجا هم به عینه بار میشه. وجهش هم معلومه. چرا در فرض نقیصه هم همین کار رو میکنیم؟ چون گفتیم، یعنی در فرض نقیصه هم خم ثابت نیست. چرا؟ در حالی که شرط اینه که چی باشه؟ جهل مؤحسن. همه اینا دلیلش اینه. ما میگیم آقا فرقی نمی کنه چه علم به زیادت الحرام عن الخمس باشه، چه علم به نقیصت الحرام عن الخمس باشه، در هر دو صورت خمس ثابت نیست. چرا؟ چون شرط ثبوت خمس اینه که مطلقا نداند مقدار حرام را، لا اجمالا ولا تفصیلا. مثل مرحوم سید و بنابر احتمالی امام، خب اونا چون شرط را عدم العلم تفصیلا می دانند، قهرن خمس را کافی می دونند. اما ما در هر دو صورت میگیم خمس کافی نیست. البته بعضی هم یه راه سومی پیش گرفتن، یه تفصیلی دادن در این مسئله، گفتن در صورت علم به نقیصه خمس ثابت میشه، اما در صورت علم به زیاده خمس کافی نیست. دقت میکنید؟ میگن در فرض علم اجمالی به کون الحرام از ید من الخمس لا یکفی الخمس، لا یکفی اخراج الخمس لتحلیل المال و تطهیره. اگه میدونی بیشتر از خمس به گردنته، میدونی بیشتر از خمس مالت مال غیره، اینجا کافی نیست با دادن خمس بتوانی مالت رو پاک کنی، باید حداقل اون مقدار حرام معلوم رو بدی. اما در فرض علم به نقیصه، یعنی اگر یقین داری مقدار حرام کمتر از خمسه، با اینکه یقین داری که مثلا مقدار حرام یا یک هشتم ماله یا یک نهم مال، هر چه باشد، چه یک هشتم باشه چه یک نهم باشه مقدارش چیه؟ کمتر از یک پنجمه. اینجا یجب علیک الخمس، اینجا برای تطهیر مال و تحلیل مال باید خمس بدیم. حالا بعضی ها به صورت فتوا و برخی به صورت احتیاط این رو گفتن. خب این خب ما حرفمون همینه دیگه، میگیم دلیل نداره کسی که بیشتر از خمس بدهکاره، خودشم یقین داره بیشتر از خمس بدهکاره، بیایم بهش بگیم آه یک پنجم بده خمس بده بقیهش میشه مال خودت. این همون مطلبی بود که دیروز عرض کردیم. عنایت فرمودید. پس یه راه سوم و یه تفصیلی هم عرض به حضور شما به این شکل در اینجا مطرح، ولی حق اینه که این قابل قبول نیست. ما چطور میتوانیم ادله را شامل فرض علم به زیاده بکنیم اما بگیم شامل فرض علم به نقیصه بدانیم اما بگیم شامل فرض علم به زیاده نمیشه؟ بله، برخی از اون ادله در فرض علم به نقیصه جریان نداره. ادله ای که برای عدم کفایت خمس ذکر شد، برخی در علم به زیاده ثابت و جاری است اما در علم به نقیصه جاری نیست. مثل دلیل دوم، اونی که از صاحب جواهر نقل کردی، یا دلیل سوم، اونی که از عرض به حضور شما مرحوم شیخ نقل کردیم. اما اطلاق روایات فرقی نمی کنه. اگه روایات مطلق باشه هم شامل فرض علم به زیاده میشه هم شامل فرض علم به نقیصه. بالاخره شما خمس را به چه دلیل میخوای ثابت کنی؟ در جایی که یقین داری حرام بیش از نقیصه است، بیش از ببخشید حرام کمتر از مقدار خمسه، به چه دلیل میخوای ثابت کنی؟ مگر غیر از روایات دلیل دیگری وجود داره؟ تنها دلیل ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام روایات. خب اگه این روایات شامل فرض نقیصه بشود، چرا شامل فرض زیاده نشه؟ اگه اطلاق هر دو رو در بر بگیر، اگر هم اطلاق نیست هیچ کدام رو نباید در بر بگیر. بله، بعضی از ادله گفتیم در یکی قابل جریان هست در دیگری قابل جریان نیست، اما واقعا وجهی برای این تفصیل وجود نداره. حق همان است که ما گفتیم خمس در مال حلال مخلوط به حرام تنها در جایی ثابت میشه که ما اصلا مقدار حرام را ندانیم، لا اجمالا ولا تفصیلا. این یه مطلبی است که با قواعد بحث ما هم سازگاره، مشکلی هم ایجاد نمی‌کنه. و لذا در این مواردی که حرام انقص یا ازید از خمس است اصلا به سراغ خمس نمی‌ریم و راه همین است که ما اینجا ذکر کردیم. بله، نه الان این ساعت دو سه دقیقه جلوه، عمدن بردن جلو. ساعت چنده الان؟ خب دیگه میگم دو سه دقیقه جلوه این الان، 56 دقیقه. خب حالا بفرمایین. بله بسه چیو؟ نه خارج من نه نه درست نه ما درسته، من راجع به قرعه قبول دارم، گفتم نظیر اون که اونجا گفتیم، اینجا بحث مصالحه پیش میاد. درسته، دقت کنید، تذکر خوبی دادن. این که ما اینجا گفتیم قرعه در این دوران بین متباینین یا در قرعه، منظور ما اینه. ببینید ما اونجا بحث قرعه رو مطرح کردیم، اینجا که دیگه جای قرعه نیست که، اینجا اونجا برای تعیین مالک بود، اینجا راهش مصالحه با حاکم شرعیه. در اون جاهایی که گفتیم قرعه، در واقع همون مصالحه هست. این درسته. خب اشکالش چیه دیگه؟ حالا اینو تو اون مسئله، حالا اونو خواهیم گفت. یه بحث دیگه مونده و اونم راجع به مصرف این خمسه که حالا وقت گذشته، اینو میگفتیم مسئله 28 تموم میشد و اگه دو دقیقه
Thank you.